دوی بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در 20 روز از بهار، درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو می شنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله نیمروزی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز بکتاش خمسه‌پور با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود شنوندگان ارجمند. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی به مردم ایران نوشته که جمهوری اسلامی در اوج بحران مالی و مشروعیت سیاسی برای بقای خود به فروختن ایران روی آورده است. شاهزاده رضا پهلوی آیت الله علی خامنه ای را حاکمی مستبد خوانده که 32 سال حکومتش حاصلی جز فساد، تباهی، تبعیض، فقر و فلاکت نداشته و نه تنها مستقل نیست که یکی از وابسته ترین و خیانتکارترین حاکمان تاریخ ایران است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، آیت الله خامنه ای در ظاهر با ادعای استقلال اما در باطن به دلیل ترس از دست دادن قدرت، رابطه ایران با تمامی کشورهای آزاد جهان را قطع کرده است و برای ادامه چپاول ثروت ایران قصد دارد آن را بدون اطلاع مردم ایران به بیگانه واگذار کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین خطاب به حاکمان جمهوری خلق چین نوشته که مردم ایران اگرچه خواهان روابط محترمانه با تمام دنیا هستند، اما زیر بار قراردادهای خائنانه جمهوری اسلامی نمی روند و این رژیم واپسگرا نماینده مردم ایران نیست. معاهده 25 سالی جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین که 7 فروردین به امضا رسید با مخالفت‌های گسترده سازمان‌های سیاسی و افکار عمومی ایران روبرو شده است. در حالی که گزارش‌های از آزادی خانواده‌های بازداشت شده برخی از قربانیان اعتراضات سراسری آبان ماه ایران در اصفهان منتشر شده، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی تظاهر کنندگان آبان را اراذل و اوباش توصیف کرده و مسئولیت وزیر کشور جمهوری اسلامی در کشتار تظاهر کنندگان را رد کرده است. یک روز پس از انتشار گزارش‌هایی درباره بازداشت خانواده‌های برخی از قربانیان اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران در اصفهان، در شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی درباره آزادی آنها منتشر شده است. در همین حال محمد جوان کولیوند، معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی در امور مجلس شورای اسلامی، خواهان برخورد قضایی با نماینده‌ای شده است که خواستار استیضاح وزیر کشور جمهوری اسلامی شده و گفته بود که دست او به خون مردم آلوده است. احمد علی رضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گفته که وزیر کشور جمهوری اسلامی صلاحیت فعالیت در آن سمت را ندارد و دستش به خون مردم آلوده است. وی همچنین به اظهارات دبیر شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی اشاره کرده که اخیراً گفته بود خساراتی که در اعتراضات سراسری آبان ماه 98 ایران به جمهوری اسلامی وارد شد قابل پیشگیری بود و می توانست به عبارت وی اتفاق نیفتد و تقصیر وزیر کشور جمهوری اسلامی در آن خصوص را محرز عنوان کرده است. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید دولت آمریکا موضوع آزادی آمریکایی‌های زندانی در جمهوری اسلامی را همواره پیگیری کرده و می‌کند. جن ساکی در کنفرانس خبری روز گذشته در پاسخ به خبرنگاری که پرسید آیا جز دیدار وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن با خانواده‌های آمریکایی زندانی اقدام دیگری صورت گرفته، اظهار داشت که تلاش‌ها در آن زمینه از طریق دیپلمات‌ها و مذاکره کنندگان در وزارت خارجه آمریکا پیگیری می‌شود. پیش از این آنتونی بلینکن در مورد ادامه بازداشت سیامک نمازی و ممانعت از خروج پدرش باقر نمازی گفت که همه آمریکاییان به گروگان گرفته شده یا به ناحق زندانی شده باید آزاد گردند.
ممنونم بکتاش. بکتاش خمسه‌پور با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله میپردازیم به آینده برجام و مذاکرات وین با حضور کشورهای عضو توافق هسته‌ای با ایران. مسئولان بخش بهداشت ایران از روزهای سیاه کرونایی در ایران سخن میگویند. و نگاهی داریم به پاسخ کیانوش جهانپور به کاربرانی که نسبت به واکسن ایرانی ابراز نگرانی کردند. آقای جهانپور میگوید شما نزن، اجباری نیست. به همه اینها و بیش از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. در پی افزایش شماره بیماران مبتلا به ویروس کرونا و سه رقمی شدن رقم مرگ و میرها و با اعلام وضعیت قرمز و نارنجی کرونا در 80% شهرهای ایران، ستاد ملی کرونا از تعطیلی 10 روزه سراسری و اتاق اصناف از تعطیلی 2 هفتهی بازار تهران خبر داد. به گفته مسئولان افزایش آمار کرونا در روزهای گذشته در پی تجمعات و ترددهای شهروندان به مناسبت نوروز رخ داده و این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی محدودیت ویژه‌ای برای ایام نوروز و پیش از آن اعمال نکردند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به بیماری کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، وضعیت در حال حاضر در ایران چطوره؟
پروانه، درود به تو و همراهان رادیو فردا. امروز تقریبا 1 هفته‌ای هستش که شمار مرگ و میرهای کرونایی در ایران 3 رقمی است. امروز هم اعلام شد که در 24 ساعت گذشته 155 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خودشون را از دست دادن و تقریبا میشه گفت شاید دومین روز هستش که میبینیم آمار مبتلایان بیش از 20 هزار نفر. امروز 22478 نفر اعلام شد شمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته، تازه آمارهایی که مورد تردید جدی منابع مستقل هستش. در حال حاضر 80% شهرهای ایران وضعیتشون قرمز و نارنجی هست. چیزی که اعلام شده 257 شهرستان قرمزن و 129 شهرستان نارنجی هستند. شمار در واقع بیماران هم همونطور که گفتم به شدت افزایش پیدا کرده. حمید عمادی عضو کمیته علمی ستاد مقابل با کرونا گفته که این مرگ ناشی از کرونا حالا و دست کم تا 2-3 هفته آینده 3 رقمی خواهد موند. او گفته که در صورتی که مسئولان سریعا اقدام بکنند و تصمیمات جدی بگیرند شاید بشه جلوگیری کرد، وگرنه حتی شهرهای قرمز ممکن هست به وضعیت سیاه برسند. و واقعا وضعیت قابل پیش بینی هم بود پروانه، همونطور که پیش از تعطیلات نوروزی هم اوضاع جالب نبود، اما مسئولان به جای اینکه محدودیت ها رو اعمال بکنند در رفت و آمد ها عملا دست مردم رو باز گذاشتن برای سفرهای نوروزی، رنگ بندی رو به شکل سلیقه‌ای تغییر دادن و فقط از مردم تقاضا کردند که سفر نرن و به همین ترتیب هم وضعیت وخیم رو انداختن به گردن مردم. هرچند که همه باید رعایت بکنن، اما محدودیت اگر اعمال نشه به هر حال ممکن هستش که برخی ها خودشون رو ملزم به اجرا ندونن. حالا اگرچه خیلی دیر، اما ستاد ملی کرونا اعلام کرده که قرار هستش که تعطیلات سراسری در نظر گرفته بشه. اتاق اصناف هم گفته که 2 هفته بازار تهران از روز دوشنبه 21 فروردین تعطیل خواهد بود. پروانه
سبیده، وضعیت محدودیت ها در شهرهای قرمز و نارنجی از چه قراره؟ چه جزئیاتی رو میتونی برامون ذکر کنی در مورد این وضعیت محدودیت؟
بر اساس چیزی که علیرضا رئیسی سخنگوی وزارت بهداشت گفته، به طور کلی این محدودیت ها مربوط هست به شهرهای قرمز و نارنجی. در شهرهای قرمز چند حوزه رو شامل میشه. اول در زمینه مشاغل هستش که در شهرهای قرمز فقط مشاغل گروه 1 میتونن فعالیت داشته باشند و مشاغل 2, 3, 4 حق فعالیت ندارن. گروه 1 همون مشاغل ضروری بود، مثل سوپرمارکت ها، داروخونه ها، مطب ها، فروشگاه های زنجیره ای، بیمارستان ها. بقیه باید تعطیل باشن. در این شهرها ادارات و دستگاه‌های ضروری هم نیمی از نیروهای خودشون رو در واقع مجاز هستن که به سر کار بفرستن. در زمینه مشاغل در شهرهای نارنجی مشاغل گروه 1 و 2 میتونن فعال باشن، ولی 3 و 4 نمیتونه فعال باشه. در زمینه تردد همونطور که آقای رئیسی گفته در 257 شهر قرمز هم پلاک های بومی حق خروج از شهر قرمز و ورود به شهر دیگر رو ندارند، هم پلاک های غیر بومی حق ورود به شهرهای قرمز و نارنجی رو ندارن. فعالیت های آموزشی هم پروانه تعطیل خواهد بود، فقط به شکل مجازی میتونن فعالیت بکنن. همینطور فعالیت های فرهنگی مثل سینما، تئاتر، اینا همه باید تعطیل باشه. رستوران ها نمیتونن مهمان پذیر باشن، میتونن فقط به صورت بیرون بر فعالیت بکنن. بنابراین این مربوط میشه به سر تا سر کشور، نه اینکه تعطیل باشه سراسر کشور. این محدودیت ها در سراسر کشور در شهرهای قرمز و نارنجی اعمال میشه. بعد اونطور که آقای رئیسی گفته باز شرایط بیماری ارزیابی میشه، اگر نیاز بود این تعطیلی میتونه تکرار بشه. دبیر کمیته اجتماعی ستاد کرونا حسین قاسمی گفته که اصناف و مشاغلی که در این محدودیت در واقع این محدودیت ها رو رعایت نکنن 2 هفته پلم میشن و ممنوعیت ورود خودروهایی که پلاکشون غیر بومی بوده به شهرهای قرمز و نارنجی هم همینطور قرار هستش که ادامه داشته باشه. پروانه، این تعطیلی ها خوب هست، اما مشکل اینجاست که سرعت واکسیناسیون بسیار پایین هستش، اونطور که پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو کمیته علمی واکسن کووی ایران گفته، برای تزریق واکسن به 80 میلیون نفر سرعت واکسیناسیون اصلا مناسب نیست. با این وضعیت او گفته که به نظر نمیرسه که حتی تا 6 ماه اول سال 1401 هم بشه واکسیناسیون کرونا رو تموم کرد. پرمان،
ممنونم از تو. سپیده بهکام با ما بود با نگاهی به آخرین اخبار بیماری کرونا در ایران. اما نورالدین پیرمؤذن، پزشک و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن آمریکا، به این پرسش رادیو فردا درباره خیز 4 بیماری کرونا در ایران و شیوه مدیریت ستاد ملی کرونا پاسخ داده است که با هم میشنویم.
سه دلیلی که گفته میشه برای پیدایش این موج 4 که متاسفانه این سه دلیل میتونه برای موجها و امواج بعدی هم همچنان پایه و اساس باشه، یکیش ورینت ها یا سوش ها یا گونه های جدید ویروس که داره پیدا میشه. الان به خاطر اینکه این ژنوم ویروس mRNA هست و این ژنوم شکننده است و سریعتر میشه گفت که میوتیشن یا جهش پیدا میکنه، گونه های جدید متاسفانه بیماریزاتر هست، کشنده تر است، سریع تر پخش میشه و اون چیزی که ما شاهد هستیم الان مخصوصا در ایران هم همین B117 نوع بریتانیایی است که وارد ایران شده. دومیش به خاطر اینکه زمانی که بهار میاد مردم میان بیرون و رفت و آمدها و تجمعها و این بیشتر میشه. و سومیش هم اینه که این بیماری چه به شکل کسی که بیمار میشه چه کسی که واکسن دریافت میکنه یک ایمنی طولانی مدت یا همیشگی ایجاد نمیکنه. در بهترین شرایط حتی واکسن مادرنا و فایزر کسی بگیره یا حتی خود بیماری رو بگیره، حداکثر بین 5 تا 8 ماه این آنتیبادی مؤثر در بدن افراد هست. بنابراین این بیماری بعد از 8 ماه اونایی که بیماری گرفتن یا اونایی که واکسن زدن دوباره میتونن این بیماری رو بگیرن. به عبارت دیگر ممکنه که افراد مجدد در معرض این ویروس قرار بگیرن تا روزی که 70-80% مردم واکسینه بشن و یک ایمنی گله‌ای در کشور و در دنیا فراهم میشه. اونی که ما در ایران شاهد هستیم، ایران با بقیه کشورهای فرق اساسی داره. سیاستی که در ایران برای پاندمی انتخاب شد متاسفانه مدیریت گله‌ای بود. مدیریت گله‌ای معنیش اینه که مردم رو سپردن به عهده خودش، به خاطر اینکه حاضر نبودن هزینه بکنن، به خاطر اینکه حاضر نبودن توان مالی مردم رو تقویت کنن. 40% زیر فقر بود، باید به مردم پول میدادن و چون حاضر نیستن برای مردم هزینه کنن، جان مردم رو سپردن به دست خودشون. و یادمون باشد 91% مرگ‌های ناشی از کرونا ویروس مرگ‌های قابل اجتناب بود، یعنی ما میتونستیم جلوی این مرگ‌ها رو بگیریم. بنابراین تمام این گفته‌ها و تصمیم‌ها رو که کنار هم می‌ذاریم متوجه میشیم که تصمیم‌گیران مدیریت پاندمی در ایران خارج از وزارت بهداشت و همین که آقای دکتر ملک‌زاده معاون پژوهشی وزیر وقتی استعفا دادن در اون استعفانامه‌اش گفتن که این وزیر معرکه‌گیر که یک عنصر بی اختیاری است، بیشتر در واقع دنبال روی تصمیماتی است که بالا دستی ها میگیرن و بالا دستی ها هم تصمیم گرفتن که هیچ هزینه‌ای برای تهیه واکسن یا پرداخت برای مردم یا بار اقتصادی رو از دوش مردم کم بکنن ندارن. دیدین که در بهترین زمانی که بایستی میرفتن قرارداد واکسن میبستن و واکسن رو به موقع وارد کشور میکردن، نه در اون مرحله پاندمی سال اول خوب مدیریت کردن و در این مرحله دوم که الان دیگه رقابت در واکسینیشن پوشش همگانی واکسن هست، متاسفانه ما عزم و اراده‌ای برای تهیه واکسن در ایران نمیبینیم و فقط یک تئاتری رو در هر چند هفته، هر چند روز چند صد هزار تا واکسن از روسیه و چین و کوبا و هندوستان وارد میکنن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
نشست دوم مذاکرات اتمی ایران با کشورهای طرف برجام در حالی در وین در حال حاضر در حال برگزاری است که روز گذشته معاون وزیر امور خارجه و رئیس هیئت مذاکره کننده ایران مذاکرات غیر مستقیم در خصوص توافق هسته‌ای در پایتخت اتریش را مثبت ارزیابی کرده و گفته است هنوز این مذاکرات به جمع‌بندی نرسیده. عباس عراقچی گفته نشانه‌های بروز کرده که آمریکایی‌ها در حال بررسی مواضع خودشان و حرکت به سمت برداشتن تحریم ها هستند. در همین زمینه همراه هستیم با رضا تغییزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن اسکاتلند. آقای تغییزاده، چقدر این احتمال که آمریکا به طور کامل تحریم ها علیه ایران رو رفع کنه وجود داره؟ زیرا یک فرد ناشناس از مقامات جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری کیودو گفته که رفع تحریم های غیر اتمی مانع اصلی مذاکرات برجام هست. سرنوشت این ماجرا کجا ختم خواهد شد؟
پرسشیه که میشه با مقداری نگاه مثبت به اون جواب داد. اگر که دولت بایدن قبول کرده با جمهوری اسلامی از در مذاکره در بیاد و بر سر یک فرمول ساده به توافق رسیده، به این ترتیب که شما در مقابل تهدیدهایی که کردید بخشی از نقض تعهداتتون رو جبران بکنید و در مقابل ما تحریم ها رو علیه جمهوری اسلامی برمیداریم، نشون میده که سیاست اعمال فشار یا باج‌خواهی جمهوری اسلامی در گوش اعضای دولت تازه آمریکا خوش نشسته و متقابلا انتظار اونها این است که تحریم ها به صورت عمده‌ای برداشته بشه. این تحریم ها البته همش تحریم های اتمی نیست، تحریم هایی است که از 42 سال پیش آمریکا علیه ایران وضع کرده و بخش عمده اونها تحریم هایی است که همسو با قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران تصویب شد و بعد با قطعنامه 2031 برداشته شد. آقای ترامپ هم مقداری بر این حجم تحریم ها اضافه کرد، ولی همین که به جمهوری اسلامی اجازه صادرات نفت بدن، اروپایی ها استقبال بکنن از خرید نفت و بعد مبادلات تجارت خارجی و بانکی جمهوری اسلامی بهبود پیدا بکنه، در حقیقت زمینه سرازیر شدن میلیاردها دلار دارایی های ضبط شده ایران به جمهوری اسلامی فراهم میشه و این در همین گام اول جمهوری اسلامی رو راضی و خوشحال میکنه. در حقیقت سیاست باجدهی و سیاست باجخواهی به عنوان دیپلماسی میتونه معرفی بشه.
اشاره کردید به سیاست باجدهی و باجخواهی، چقدر عدول ایران از پروتکل الحاقی و غنی‌سازی 20% میتونه محرک فشار بر آمریکایی ها باشه و اونها رو به برجام برگردونه؟
واقعا محرکی نیست، این بهانه است. من به عنوان کسی که 20 سال برنامه های اتمی جمهوری اسلامی را از نزدیک تعقیب میکنم، با مسائل امنیت منطقه هم آشنا هستم، به شما قول میدم اگر همین فردا جمهوری اسلامی اعلام بکنه که غنی‌سازی 60% انجام میده، به یک بهانه مسخره مثلا تولید سوخت اتمی برای کشتی ها و زیردریای های اتمی که تا 100 سال دیگه این حکومت به هر حال صاحب نخواهد شد، هیچ تغییری پیش نمیاد. اگر گام دیگری هم حتی برداره و در مسیر آزمایش اتمی قرار بده منطقه رو، باز هم تغییری پیش نمیاد، تغییر فوری پیش نمیاد. به این علت که موازنه قدرت منطقه‌ای موکول به دست دادن به انفجار اتمی نیست و ظرفیت اتمی واقعا ظرفیت بازدارندش رو هم از دست داده. عجله دولت آمریکا، دولت کنونی آمریکا، برای این است که در 100 روزه دولتش کارنامه موفقی در عرصه سیاست خارجی هم داشته باشه و فکر میکنه که این قرارداد رو، این توافق رو و این باجخواهی و باجدهی رو میتونه به عنوان یکی از اقلام پیشگیری از توسعه سلاح‌های اتمی بهش تکیه بکنه، در حالی که در عمل اقدامات بیشتر جمهوری اسلامی منجر میشه به ضعیف‌تر شدن مالی حکومت، انزوای سیاسی بیشتر اون و بحرانی‌تر شدن وضعیتی که الان حکومت با اون روبرو هست. و اون چیزی که واقعا قابل توجیه نیست، عجله دولت کنونی آمریکا برای پریدن به یک نوع توافق کوتاه مدت با جمهوری اسلامی، توافقی که امروز یک جمع‌بندی مقدماتی در مورد اون صورت میگیره و احتمالاً در کمتر از یک هفته تا ده روز آینده میتونن به اون دست پیدا بکنن. جمهوری اسلامی نشون داد بار دیگه با گرفتن مثلا کشتی کره‌ای ها یک بهانه برای آزاد کردن 7 تا 10 میلیارد دلار دارایی رو میتونه فراهم بکنه، در حالی که مجموعی ارزش اون کشتی به 15 میلیارد دلار خود کشتی بارش نمیرسید، ولی اهرم اعمال فشار بود، سیاست باج‌خواهی بود و اون چیزی که پیش آمده نشون میده که باج‌خواهی امروز خریدار داره.
آقای تقی‌زاده، در صورت رفع تحریم‌ها ما می‌دونیم که برگشتن آمریکا به برجام مخالفان بسیاری چه در داخل آمریکا و چه در خارج آمریکا، کشورهای مثل اسرائیل و عربستان سعودی هستند. بحث مسائل حقوق بشری هم در این میان وجود داره، مبارزه با تروریسم. دولت بایدن چطوری می‌خواد این مسئله رو مدیریت کنه؟
واقعا بایستی اینو از اونها پرسش کرد. تنها فشار کشورهای منطقه‌ایه که تا حدودی دست دولت بایدن رو برای حاتم بخشی‌های بی حد و حصر نسبت به جمهوری اسلامی بسته و مقداری تعلل میکنن، ولی فرستادن یک شخصی مثل آقای رابرت مالی به مذاکرات که سابقه سیاسی ایشون روشن هست و میزان جانبداری از جمهوری اسلامی از جانب ایشون روشن هست، نشون میده که دولت بایدن قصد همراهی داشته و قصد داشته که سیاست دولت آقای اوباما رو در ارتباط با جمهوری اسلامی تکمیل بکنه و ادامه بده. آقای بایدن شاید اطلاع نداره، من این رو نمیپذیرم، اطلاع داره که وضعیت حقوق بشر در ایران در این یک سال و دو سال و چهار سال و هشت سال گذشته به مراتب بدتر شده، میزان اعدام ها بالا رفته، حقوق زن ها بیشتر زیر فشار قرار گرفته و وضعیت اقتصادی مردم اونقدر بحران زده است که حتی این حکومت فرصت خریدن یا امکان مالی خریدن واکسن برای اونها نداره. سهل است، مردم به دنبال اشتغال هستن. واقعا آقای بایدن با کدوم انگیزه به سمت حکومتی میره که زندگی مردم رو هر روز دشوارتر از پیش میکنه؟
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن اسکاتلند با ما بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20402212 2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
وضعیت کرونا در ایران دوباره خیلی حاد شده، خیلی‌ها مریض شدن، مردم واقعا خسته شدن، رعایت نمی کنن، نه مردم ایران بلکه تمام مردم دنیا خسته شده از این وضعیت. اما خب خیلی از کشورها واقعا از قبل پیش بینی کردن، برنامه ریزی کردن، خب واکسن خریدن، اینا به جز سردمدارای ایران. این همون نظامی که خامنه‌ای خیلی بهش میباله، نظام که به نظر من یکی از بی‌نظم‌ترین نظام‌های دنیاست.
راو چای رفع کرونا از ما استعفای این آقایون است، این آقایون بیورزه، این آقایون پخمه، اینا استعفا بدن، دو تا آدم حسابی بیاد سر کار، همه کار حل میشه.
صدا و سیمای جمهوری اسلامی با اینکه هنوز 1% از جمعیت ایران واکسن نزده، جالبش اینجاست که اکوندی واکسناسیون در اروپا انتقاد میکنه. واقعا خنده داره، کسی نیست اینو بگه آقا جون خودتون یه نگاه به داخل مملکت بکنید بعد اظهار نظر کنید.
جمهوری اسلامی پروندهش هر روز به روز که داره میگذره سیاه‌تر داره میشه. خلیج فارس از اون ور، دریای خزر از اون ور، جنگل خاری‌ها و خاک‌های جنگل رو دارن میدوزن میفروشن از اون ور، هواپیمای اوکراین رو میزنن از اون ور، کشتیگیران کسایی که میان تظاهرات میکنن صداشون رو به دولت میخوان برسونن میکشن، نابود میکنن، تیکه پاره کردن کشور رو، کشور دادن دست چینی‌ها و روس‌ها از اون ور، که اسمش اوزشان اسلام، جمهوری اسلامی. آقا این جمهوری اسلامی کمونیستی هستش. آقا ما مگه اپوزیسی نداریم؟ اپوزیسی بیاد یه کاری بکنه، دست رو دست هم نشستن، همه دارن به همدیگه نگاه میکنن، ملت رو تو ایران بیان شلوغ کنن، یه اقدامی بکنن. آقا این اصلا رول اپوزیسی در خارج از کشور چی هستش؟ من اصلا نمیدونم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در حالی که نگرانی ها نسبت به روند کند واکسیناسیون در ایران ادامه دارد و بسیاری دولت حسن روحانی را مسئول این بی برنامگی و آشفتگی می دانند، کیانوش جهانپور از مقام های ارشد وزارت بهداشت در توییتر خطاب به یک شهروند نگران از ایمنی واکسن ایرانی گفته شما نزن، اجباری نیست. پاسخی که با واکنش شدید کاربران ایرانی مواجه است. همراه هستیم با همکارم بنیامین سعد که شبکه‌های اجتماعی رو بررسی کرده. بنیامین، این نحوه پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی تازگی نداره، اما کاربران چه واکنشی نشان دادن به توییت آقای جهانپور؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، از این دست اظهار نظرها در چند سال گذشته و اساسا در طول دوران جمهوری اسلامی بارها اتفاق افتاده. خب در تلویزیون گفته شده که هر کی دوست نداره جمع کنه از ایران بره، یا این انتخابیه که خودتون کردین. اینها همه مقام‌های مسئول و در واقع چهره‌های منتسب به جمهوری اسلامی هستند. یا همین اخیراً یک دیپلمات ایران در خارج از کشور در پاسخ به یک مخالف جمهوری اسلامی به او گفت برو گم شو. در 24 ساعت گذشته این اظهار نظر که شما نزن در واقع واکنش به پرسش یکی از شهروندان بود، مبنی بر اینکه واکسنی که دارید تولید میکنید و مدعی هستید که ایران داره تولید میکنه باید تایید رسمی بشه از طرف سازمان‌های بین‌المللی، که آقای جهانپور پاسخ داده اجباری نیست شما نزن. این شما نزن مثل برو گم شو که در چند روز گذشته به یک هشتگ تبدیل شد در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشت. حسین رزاق در توییتر خودش اشاره کرده به وضعیت قرمز کرونا در ایران و گفته دیگه وضع ما از قرمز گذشته، سیاه شده از دست بی‌مقدارهایی که به پشتوانه چاکری برای مردم شاخ و شانه میکشند که شما نزن، و از دست چاکر پرورانی که به دلگرمی متملقین سرنوشت مردم ایران را گروی لجبازی با دنیا کردند. احسان رمضانیان هم اشاره کرده به نگاه ارباب رعیتی در بین مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در هر دو جناح جمهوری اسلامی، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، و گفته تفاوت چندانی میان آن برو گمشوی آقای دیپلمات و شما نزن آقای سخنگو وجود نداره. هر دو حاصل یک نگاهند، نگاهی که ما رو به جای شهروند رعیت میبینند، آن تفرعنی که پشت این جملات روح انسان رو خراش میده. کاربری هم اشاره کرده به آمریکا و گفته در از حامیان جمهوری اسلامی و گفته در آمریکا هم خیلی از مردم به واکسن اعتماد ندارند و سیستم مجبورشون نمیکنه. آقای جهانپور چیز عجیبی نگفته که شما نزن، اما در پاسخ به این کاربر نزدیک به جمهوری اسلامی، کاربر دیگری گفته مشکل در اجباری بودن یا عدم اجبار واکسن زدن نیست. شهروندی سوال کرده که آقا این واکسن آیا تایید می شود یا نه، و این مقام مسئول با نگاه ارباب رعیتی پاسخ داده. مشکل ما این نگاه ارباب رعیتی هست که به شهروندان ایرانی در واقع با اون نگاه میشه. کاربر دیگری هم اشاره کرده به بحث مهاجرت و خیلی جالبه که پروانه این موضوع رو پیوند زده با همین نگاه ارباب رعیتی و گفته وقتی که ما میگیم میخوایم مهاجرت کنیم و از کشور بریم، به خاطر همین نگاهه، همین نگاه از بالا پایین که مردم از بالا به پایین که مردم در اون حقی ندارن. کاربر دیگری به نام احسان هم گفته موضوع شما نزن یا بزن نیست، مسئله خوی موضوع شما نزن یا بزن نیست، مسئله خوی دیکتاتورگونه مسئولان جمهوری اسلامی در مواجهه با نظرات مردم و پرسش های اوناست که هر پرسشی رو حمله بر در واقع توطئه می کنن و اینگونه از بالا به پایین به اونها پاسخ می دن.
ممنونم از تو بنیامین. بنیامین سعد با ما بود با نگاهی به شبکه‌های اجتماعی. اما سجاد جولانی ساکن اردبیل سرانجام از صدور شناسنامه برای دخترش به نام آیل پس از گذشت 9 ماه از زمان تولد او خبر داد. ثبت احوال به آیل شناسنامه نمیداد چون میگفت نام او در لیست اسامی ثبت احوال کشور وجود ندارد. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا این مجله نیمروزی هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.